ساعت 18، اینجا اصفهان، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی. شیوه نامه های برگزاری عزاداری محرم و برخورد با سهلنگاران.
از مسئولین محترم حیات عزاداری استدعا می کنم در رعایت پروتکل های بهداشتی برگزاری مجالس حتما در محل های باز، چون واقعا برخورد خود غذایی می کنیم.
جدال اراده های آهنین با فولاد سخت، بومی سازی در صنعت فولاد،
دستاوردی که یادگار اوج تحریم هاست.
گیرباکسی که ما تو این خط استفاده کردیم بزرگترین و پیچیده‌ترین گیرباکسی بوده که تا الان ساخته شده.
روزهای سخت گوجه کاران، محصول بر زمین مانده، حاصل برنامه ریزی نادرست.
گوجه نباید بگنده تو دست کشاورز. آقای مسئول،
6 ماه وقتمو گذاشتم سر گوجه، قیمت تو سرش خورده، اومده کارخونه رو بم از این فرصت استفاده کرده، الان کیلو 700 تومان دارین گوجه.
و سپاهان در مساف با شهر خودروی مشهد، آخرین امید طلایی پوشان سپاهان برای کسب سهمیه آسیایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام می فرستیم بر پیامبر اعظم و خاندان نبوت. سلام شنوندگان عزیز، عصرتان بخیر و شادی. جمشید باغوان گوینده این بخش خبری دعوت می کنم شنونده مشروع خبرهای امروز استان باشید. تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان و اعمال مجازات برای سهلنگاران در رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی مهمترین موضوع جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا و ارتباط تصویری رئیس جمهور با استانداران بود. در این نشست رئیس جمهور بر لزوم برنامه‌ریزی بلند مدت برای مقابله با ویروس کرونا تاکید کرد و گفت مشارکت مردم در رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در کنار فعالیت و نشاط اجتماعی لازم است و بخش شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، برخی مجازات‌های تدوین شده که ابلاغ می‌شود اعلام خواهد شد. عباس رضایی استاندار از دیگر موارد مصوب در این جلسه می‌گوید.
جنگ با این ویروس تموم نشده است. بنابراین ما بایستی برنامه ریزی های بلند مدتی برای همه فعالیت هامون داشته باشیم. مثلا الان قرار 15 شهریور انشاءالله کلاس ها باز بشه. تمهیدات آموزشی در کرونا قرار کسب و کارها باز بشه. تمهیدات کسب و کار، تمهیدات مراودات خانوادگی. در غیر این صورت دچار خسران میشه. نقش اصلی را هم مسئولین دارن، دولت دارن و هم مردم دارن. دولت در اینجا باید زیر ساختار را آماده بکنه. از مسئولین محترم حیات عزاداری بچه مذهبی ها استدعا می کنم در این حال که عشق و عاشقیمون را می تونیم در فضای مجازی داشته باشیم، رعایت پروتکل ها داشته باشیم، انتظار من این هست که استان اصفهان در رعایت پروتکل های بهداشتی، خصوصا زدن ماسک، فاصله گذاری اجتماعی، به خصوص برگزاری مجالس حتما در محل های باز، چون واقعا جلوشو می گیرم، برخورد می کنیم، برخورد غذایی می کنیم.
با افزوده شدن 104 مبتلای جدید کرونایی در شبانه روز گذشته، مجموع بیماران بستری در مراکز درمانی استان بجز کاشان و آران بیدگل به 912 بیمار رسید. آرش نجیمی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی، تعداد بهبود یافتگان مرخص شده در این مدت را 66 نفر اعلام کرد و گفت 181 بیمار هم با وضع وخیم در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند. و اما پلاسما درمانی راهکاری است برای درمان مبتلایان به کرونا. اداره کل انتقال خون اعلام کرد علاوه بر نیاز به خون اهدایی برای درمان، مبتلایان هم نیازمند پلاسمای خون بهبودیافتگان است.
پلاسما درمانی یکی از روش‌هایی که برای درمان و کمک به بیماران بدحال کرونایی مؤثره. اما تعداد کسانی که روزانه اهدای پلاسما میکنن انگشت شماره. از اونجایی که من هم بهبود یافته کرونایی بودم به مرکز انتقال خون خواجو رفتم تا بتونم با اهدای پلاسما بیماری رو از مرگ نجات بدم. دکتر عیسی جوادی، پزشک اهدا کنندگان:
برای اینکه بتونید پلاسما اهدا بکنید بایستی 28 روز از بهبود دون گذشته باشه. شما چه تاریخی مبتلا شدید؟
من تاریخ نمونه گیریم 29 تیر ماه.
فعلا اون زمان لازم طی نشده.
الان نمیتونم پلاسما بدم.
خیر، متاسفانه.
البته به غیر از من چند نفری هم برای اهدای پلاسما اومده بودن.
شنیدم که تعداد بیماری کرونایی تعدادشون روند سوئیز داره. اومدم اگه بشه کمکی کرده باشه.
فرزانه وفایی، کارشناس ارشد بخش پلاسمای سازمان انتقال خون:
هر پلاسما برای یک بیمار مصرف میشه.
چقدر طول میکشه یه پلاسما رو بگیر؟
از زمانی که اهدا کننده مراجعه میکنه به سازمان تا زمان ترخیصش 1 ساعت.
اهدای پلاسما برای خانم ها هم مهیا شده.
خانم هایی میتونن اهدای پلاسما داشته باشن که مجرد باشن و خانم های متأهلی که سابقه سقط جنین یا بارداری نداشته باشن.
به گفته کارشناسان، پلاسما درمانی 50% میزان مرگ و میر کرونا رو کم میکنه. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
ادامه خبرها. جلسه دولت و بخش خصوصی ساعتی پیش در استانداری اصفهان تشکیل شده است. ارتباط تلفنی ما همکنون با همکارمون در محل نشست برقرار شده. آقای عظیمی، با اسفخه بفرمایید که چه موضوعهایی مورد بحث در این جلسه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم نظرت ما همکار محسن و همه شنوندگان این بخش خبری. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان این هفته موضوع خودش رو تخصص داده به حوزه صنعت گردشگری استان در دوران کرونا و پس از کرونا. این نشست مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یک آماری ارائه کرد و اون هم مبنی بر اینکه صنعت گردشگری استانمون ماهانه از فروردین ماه حدود بیش از 2 تومان خسارت دیده. این عدد عدد قابل توجهی هست و خوب می‌کنه که یکی از این جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به این موضوع پرداخته بشه، چرا که موضوع گردشگری خود به عنوان محور توسعه استان اصفهان با اولویت اصلی در سند آمایش سرزمین هست. شهر اصفهان رتبه نهم شهرهای تاریخی دنیا رو داره و عنوان پایتخت صنایع دستی رو از سازمان جهانی گردشگری اخذ کرده و خب با توجه به اینکه آسیب‌پذیرترین بخش در دوران کرونا بخش گردشگری بوده، از همین رو کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی راهکارهای پیشنهادی خودش رو توی این جلسه آورده تا در صورت تعدیل اون رو در واقع به تصویب برسونن و به مرحله عملیاتی برسونن. از جمله اون به منظور احیای صنعت گردشگری در این دوران کارگروهی ویژه‌ای رو قرار هست تعریف بکنن به این منظور. یکی دیگر از اون راهکارهایی که قرار هست پیشنهاد بشه استفاده از ظرفیت صدا و سیما و شهرداری اصفهان و همچنین فضای مجازی هست و بررسی و تصویر تقویم گردشگری استان در کارگروه زیربنایی. مهمتر از اون هم تشکیل پروژه های سرمایه گذاری مرتبط با صنعت گردشگری استان هست که خب یکی از اونها تصویر در تکمیل اجرای پروژه قطار سری و سیر اصفهان تهران و پیگیری توسعه فرودگاه اصفهان هست.
و آقای عظیمی، چه تصمیماتی برای رفع معضل فوری مسئله گردشگری گرفته شده که فوری و فوتی باشه؟ اینا که همش در مورد آینده بود.
دقیقاً. استاندار اصفهان همکنون در حال ایراد سخن هستند. ایشون اهمیت موضوع رو به شایستگی تمام دارن روش تاکید میکنن و میگن که نه تنها که در استان اصفهان حل این مشکلاتی که در دوران کرونا و پس از کرونا تو حوزه صنعت گردشگری اتفاق افتاده که هیچ کشور هم ما جایگاه ویژه‌ای داریم و همه پای کار هستن تا تمدیدات جوری اندیشن تا از این شرایطی که هست صنعت گردشگری استانمون خارج بشه.
بله، موضوع دیگه کرونا رو میشه مختصر بگید آقای عظیمی؟
موضوع دیگر کرونا که بخوام به اون اشاره بکنم، صدور مجوزهای بینام توسط دستگاه‌های اجرایی زیرفت برای شروع طرح‌های گردشگری دارای توجیه اقتصادی استان هست که این هم یکی از موضوعات مهمی هست که قرار هست بهش پرداخته بشه که در قالب تبلیغات به اون اشاره میشه و همچنین اینکه فرآیندهای صدور مجوز مرتبط با صنعت گردشگری توسط دستگاه‌های اجرایی که به سهولت انجام بشه، این هم یکی دیگر از موضوع. موضوعات.
تشکر میکنم از توضیحات شما آقای عزیزی، همکار عزیزمون. خدا نگهدار. و اما متخصصان شرکت دانش بنیان دستگاه گیربوکس 710 کیلووات نوار نقاله ناحیه آهنسازی فولاد مبارکه را بومی سازی کردند. با دستیابی به دانش ساخت این محصول، کشورمان به جمع کشورهای سازنده آلمان و آمریکا پیوست. مظفر احمدی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان، قیمت مشابه خارجی این دستگاه را 134,000 دلار اعلام کرد و گفت این دستگاه با 34,000 دلار معادل 1/4 قیمت مشابه خارجی ساخته شده است.
جدال اراده های آهنین با فولاد سخت. متخصصان شرکت دانش بنیان سهندور توانستند با ساخت دستگاه گیربوکس 710 کیلووات نوار نقاله به ناحیه آهنسازی قلب تپنده فولاد مبارکه جانی دوباره ببخشند. احمدی، مدیر عامل شرکت:
دستیابی به این تکنولوژی و دانش کار ساده نیست. تونستیم در صنعت گیربوکس سازی نیاز صنعتی کشور برطرف کنیم و نذاشتیم که هیچ کدوم از کارخانه‌های بزرگی که ما داریم دچار مشکل بشه.
گیربوکسی که ما تو این خط استفاده کردیم بزرگترین و پیچیده‌ترین گیربوکسی بوده که تا الان ساخته شده.
دستاوردی که یادگار اوج تحریم هاست. جوادیان، کارشناس واحد بومی‌سازی فولاد:
دانش فنی ساخت این گیربوکس در انحصار دو تا کشور آلمان و آمریکا بود.
دستگاهی که مطابق با استانداردهای جهانی ساخته شده است. قیمت 134,000 دلاری قطعه خارجی را با ساخت داخل به 34,000 دلار رساندند.
از هم خبرگزاری صدا و سیما، شرکت فولاد مبارکه اصفهان.
و اما نبود الگوی کشت مناسب گوجه کاران اصفهانی امسال هم موجب اشباع بازار و خسارت کشاورزان شده است. هرچند مسئولان یکی دو ماه پیش اطمینان داد مشکلی در این زمینه نیست، اما محصول کشاورزان بر زمین مانده است.
کشاورزان شرق اصفهان امسال با کلی امید و آرزو سرمایه خودشون رو صرف کاشتن گوجه کردن. اسقر رستمی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اصفهان:
حدود 1300 تا 1400 هکتار ما گوجه فرنگی رو در سطح استان کشت و کار شده است.
اما نبود الگوی کشت مناسب باعث شده کشت گوجه در استان بیش از نیاز بازار باشه و محصول کشاورزان روی دستشون.
گوجه نباید بگنده تو دست کشاورز. آقای مسئول.
محسن حاجی‌آبادی، مدیر سازمان تعاون روستایی اصفهان:
نزدیک به 3000 تن گوجه فرنگی از کشاورزان عزیز خریداری شده و در واحد صنایع تبدیلی متعلق به این شبکه تعاون روستایی تحویل داده شده و عملیات تبدیلمون داره انجام میشه.
6 ماه وقتمو گذاشتم سر گوجه. قیمت تو سرش خورده. اومده کارخونه رو بم از این فرصت استفاده کرده. الان کیلو 700 تومان داره این گوجه رو می‌خره از من.
رعایت الگوی کشت و توسعه صنایع تبدیلی در کنار صادرات محصولات کشاورزی میتونه راه حل مناسبی برای حل کردن مشکلات کشاورزی کشورمون باشه. محمد رضا شاه مرادی، باشگاه خبرنگاران جوان، اصفهان.
در ارتباط تلفنی با حاجی‌آبادی، رئیس سازمان تعاون روستایی استان، علت تکرار مشکل کشاورزان را جویا شدیم.
سال گذشته خرید به صورت حمایتی انجام میشد، یعنی ما با تفاوت قیمتی که عرضه و تقاضا مشخص میکنه تا قیمت تمام شده و حاشیه سودی که برای کشاورز در نظر میگرفتن را دولت تامین میکرد. امسال با پیگیری هایی که ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان انجام دادن و سازمان تعاون روستایی، هنوز ما مجوز ورود به بحث خرید حمایتی را و تامین اعتبار لازم را به دست ما نرسیده که انشاءالله با این مجوز انشاءالله بتونیم ما ورود به بحث خرید حمایتی پیدا بکنید و بتونیم با قیمت بالاتری نسبت به قیمت خرید توافقی که الان هست بتونیم از کشاورزان عزیز خرید انجام بدیم. پیگیری‌ها داره انجام میشه. اقدامات دیگری هم در سطح استان ما توسط اتحادیه‌های شهرستانی و استانیمون انجام شده. عرضه محصول گوجه فرنگی جی ای تی یا جواهی شده که بر اساس عملیات خوب کشاورزی انجام میشه الان در غرف بازارهای کوثر داره با قیمت مناسب، یعنی از تولید کننده به مصرف کننده داره عرضه میشه با قیمت مناسب. فقط در پیگیری که انشاءالله صورت خواهد گرفت ما بتونیم ورود به بحث خرید حمایتی پیدا بکنیم.
و حالا خبرهای ورزشی این ساعت با اجرای همکارم امید فرشیدزاد.
ممنونم شما ای باغبان و سلام میکنم خدمت همه شنوندگان محترم. در هفته 29 لیگ برتر فوتبال، تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن امروز به ترتیب به مصاف تیم‌های شهر خودروی مشهد و نساجی مازندران می‌روند. سپاهان ساعت 20:45 دقیقه با سرمربیگری میگوئل تکسیرا از میهمان خود شهر خودروی مشهد پذیرایی می‌کند و ذوب‌آهن هم میهمان تیم فوتبال نساجی مازندران است. سپاهان در حالی به مسافه تیم ردیگ ششمی شهر خود رو می رود که در ردیگ پنجم جدول رقابت های لیگ برتر قرار دارد و در صورت شکست در بازی امروز از کسب سهمیه آسیایی باز می ماند. زوباهن هم که با 29 امتیاز از 28 بازی در ردیگ دهم جدول لیگ برتر قرار دارد هنوز خطر سقوط را احساس می کند. و از کمبودهای فوتبال ساحلی در استان تا رأی کمیته انضباطی وشو در خصوص خواهران منصوریان رو در بسته محوطه جریمه امروز بشنوید.
مربی تیم فوتبال ساحلی صنعت فرش حداد با اشاره به کمبودهای این رشته در اصفهان گفته ما برای آمادگی بیشتر باید در زمینی تمرین می‌کردیم که قبل از ما زمان تمرین سوارکاران بوده و ما پیش از شروع تمرین باید فضولات اسب‌ها رو جمع می‌کردیم. واقعا باید تأسف خورد که شهر ورزشخیز اصفهان یه زمین استاندارد مناسب برای رشته فوتبال ساحلی نداره. با حکم فدراسیون وشو، خواهران منصوریان از حضور در میادین ورزشی محروم شدند. یکیشون 20 ماه و دیگری 8 ماه. اونم به دلیل نشر اکاذیب در فضای مجازی و توهین به فدراسیون و یکی از ورزشکاران. موضوعی که به کلی از سوی خواهران منصوریان رد شده و گفتن همه ماجرا این نیست. این که این موضوع چقدر صحت داره بماند، اما واقعا این حکم برای قهرمانایی که افتخار آفرینن و هر کدوم 5 مدال جهانی برای کشورمون به ارمغان آوردن عادلانه است.
ممنونم از همراهیتون با این بخش از خبرهای ورزشی.
و در پایان بشنوید از دمای بالای 40 درجه امروز تا کاهش تدریجی دما در روزهای آینده. خانم سیدان مدیر مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی گزارش می‌دهد.
امروز باز هم دما در شهر اصفهان 41 درجه گزارش شد. گرم‌ترین شهرهای استان خور و بیابانک و چوپانان با 45 درجه بودند. نقشه‌های ما نشون میده که برای فردا انتظار ما بر اینه که قدری روند کاهشی در دما رو داشته باشیم و بین 1 تا 3 درجه در اکثر مناطق استان فردا هوا خنک‌تر خواهد شد.
هنگام اذان مغرب امروز با افق شهر اصفهان ساعت 26 دقیقه. سپاس از همراهیتان با این بخش خبری. خدا نگهدار.